زی قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر میرسد. قبل از آن گزارش هم داریم در مورد تمدید ماموریت سیاسی ملل متحد در افغانستان. پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه امریکا و سرمنشی ملل متحد حملات دیروزه در پروان و کابل را محکوم کردند. شرکت برشنا میگوید تلاش دارد تا پایان امروز 150 مگاوات برق را با کابل وصل کند. حکم پوشیدن چادری یا حجاب اجباری در ایالت خیبر پشتونخوا لغو شد. تفصیل خبرها. وزیر خارجه امریکا مایک پامپیو دو حمله دیروزه طالبان را که در آنها حداقل 48 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند محکوم کرده است. این حملات در کابل و پروان 11 روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انجام شدند و طالبان مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفتند. پامپیو در اعلامیه که روز گذشته 26 سنبله به نشر رسید گفته است با این حملات طالبان به وضاحت نشان دادند که به مردم و مؤسسات افغانستان احترام ندارند. او افزوده است برای آشتی واقعی بین افغانها طالبان باید برای وضع دست زدن به خشونت، تخریب و رساندن زیان به مردم افغانستان تعهد واقعی به صلح نشان بدهند. سرمنشی سازمان ملل متحد انتونیو گوتیرش هم این حملات را با شدت محکوم کرده و گفته است تمام اتباع افغانستان، چه رای دهندگان و کاندیدان و چه هم کارمندان انتخابات حق دارند که دور از هراس، تهدید و خشونت زندگی کنند. در اعلامیه سرمنشی ملل متحد آمده است حمله بر افراد ملکی غیر قابل قبول است و کسانی که به این جنایت دست می‌زنند باید به جوابگویی کشیده شوند. مذاکرات صلح بین آمریکا و طالبان که قرار بود تکمیل شود هفته گذشته از سوی آمریکا لغو شد. در این مذاکرات حکومت افغانستان دخیل نبود. مذاکره کننده اصلی طالبان شیر محمد عباس استانگزی به بی بی سی گفته است که دروازه ها برای از سرگیری مذاکرات صلح باز می باشد. شرکت برشنا می گوید کارمندان این اداره تلاش نهایی می کنند تا شام امروز 150 مگاوات برق را با کابل وصل سازند. در نتیجه حملات شورشیان مسلح در ولایت بغلان پایه های برق از بین رفته و از 4 روز به این سو به شمول کابل 11 ولایت در تاریکی فرو رفتند. وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا شام سه شنبه به رادیو آزادی گفت
ان شاء الله کوشش شما به این است که تا شام هم بکنیم که 150 مگاوات وصل بسازیم و البته در حد کوشش می باشیم و بالای ساخت اساسی تاورها کارخانه‌ای آغاز می کنیم.
سخنگوی شرکت برشنا همچنان افزود مشکل اصلی در ولسوالی دند شهاب الدین و مناطق حسنتال و از قلان بغلان مرکزی به میان آمده است. ایران تایید میکند که با نماینده های طالبان دیدار کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش داده که یک هیئت گروه طالبان اخیراً به آن کشور سفر کرده بود. رسانه های دولتی ایران هم گزارش میدهند که موسوی گفته است در چارچوب مشوره های جامع با تمام جوانب دخیل در افغانستان هیئت سیاسی طالبان در مورد تحولات اخیر این کشور با مقام های ایرانی دیدار کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. پیش از این تهران در ماه دسامبر گفته بود که با نماینده های طالبان پس از آگاهی با حکومت افغانستان دیدار کرده است. در کابل صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز سه شنبه 26 سنبله بدون آنکه نامی از ایران ببرد در فیسبوکش نوشت انتظارشان از کشورهای همسایه این نیست تا از یک گروه هراس افغان که هنوز هم دستهایشان به خون افغانهای بیگناه سرخ است و به ویرانی افغانستان میاندیشند میزبانی کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حکم پوشیدن چادری و حجاب اجباری در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان پس گرفته شد. حزب تحریک انصاف تحت رهبری صدراعظم عمران خان این حکم را که در نتیجه آن شاگردان دختر در مکتب‌های ایالت خیبر پشتونخوا به پوشیدن کامل حجاب مجبور می‌شدند لغو کرد. پیش از این در نامه‌های رسمی به اداره ها و مقام های مکتب های دخترانه در این ایالت دستور داده شده بود تا شاگردان دختر چادری یا حجاب کامل بپوشند. حکومت از این دستور به عنوان اقدام پیشگیرانه برای دختران یادآور شده و گفته بود که آنها با پوشیدن سر و صورت و دستانشان از برخورد نادرست مردان در جاده ها مسئول می‌مانند. پس از انتقادهای زیاد از حکومت در شبکه‌های تلویزیونی، رسانه‌های چاپی و شبکه‌های اجتماعی، حکومت خیبر پشتونخوا به روز سه شنبه 17 سپتامبر به صورت ناگهانی از لغو این حکم خبر داد. و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز گذشته نام 5 نفر را ذکر کرد که می توانند مقام مشاور امنیتی ملی قصر سفید را به دست آورند. در این مورد خبرگزاری رویترز معلومات داده است. این 5 نفر یا سابق در شورای امنیت و یا ارگان‌های دیگر امنیتی و استخباراتی آمریکا مانند CIA و یا FBI کار کردند. بعدن سخنگوی قصر سفید صادق که شاید افراد دیگر هم به این چوکی مد نظر باشند. هفته قبل رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ناگهانی اعلان کرد که مشاور امنیت ملی جان بولتون را از وظیفه برکنار کرده و شخص دیگری را به جای او معرفی خواهد کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می‌رسد، اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت این سازمان در افغانستان یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کردند. تمامی 15 عضو شورای امنیت مسوده قطعنامه را که دیشب به وقت افغانستان برای گیری گذاشته شد تایید کردند. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
10 عضو موقت و 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز به مسوده قطعنامه تمدید ماموریت این سازمان در افغانستان رأی دادند که این ماموریت پایان می‌یافت. با اقدام دیروز ماموریت یوناما تا 17 سپتامبر سال 2020 میلادی در افغانستان تمدید شد. چین که در گذشته با مسوده قطعنامه شورای امنیت مخالفت می‌کرد، در نتیجه مذاکره با سفیران جرمنی و اندونزیا در سازمان ملل مخالفتش را کنار گذاشت، به مسوده رأی مثبت داد. پیش از این چین می‌خواست پروژه 1 تریلیون دلاری یک کمربند یک راه در قطعنامه تمدید ماموریت یوناما تذکر یابد. ایالات متحده با این پیشنهاد موافق نشد و در نتیجه رأی‌گیری از روز دوشنبه تا سه شنبه معطل ماند. ژنگ چون سفیر چین در ملل متحد در نشست دیروز شورای امنیت با دادن رأی مثبت به مسوده قطعنامه روی تقویت اقتصاد افغانستان تاکید ورزید. باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد افغانستان خیلی حیاتی است تا در نتیجه صلح و ثبات در این کشور به دست آید. این چیزی است که مردم افغانستان می‌خواهند. هیچ کشور حق ندارد تا مانع آنها برای داشتن زندگی بهتر شود. ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را در حال حاضر روسیه به عهده دارد. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در نشست دیشب از تمامی اعضای شورای امنیت سپاسگزاری کرد که مسوده قطعنامه تمدید ماموریت یوناما را تایید کردند. کیلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل هم در نشست سه‌شنبه شورای امنیت از حمایت کشورش با مردم و حکومت افغانستان سخن گفت. ما به تعهدات ما برای مردم افغانستان و صلح در این کشور پایدار میمانیم. ما با ماموریت سازمان ملل، اعضای شورای امنیت و مردم و حکومت افغانستان کار خواهیم کرد تا در عرصه های صلح، امنیت و حقوق بشر در افغانستان پیشرفت داشته باشند. ایالات متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین و فرانسه اعضای دائمی شورای امنیت هستند و از حق ویتو برخوردارند. همچنان جرمنی، بلژیم، اندونزیا، کویت، پیرو، پولند، آفریقای جنوبی، جمهوری دومینیکن، ساحل آج و گینه استوایی اعضای موقت شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند که حق ویتو ندارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از نمایندگان مردم ولایت پروان در واکنش به وقوع حمله انتحاری در این ولایت میگویند مسئولین حکومتی باید به خاطر برگزاری همایش انتخاباتی در یک پایگاه نظامی که هدف حمله طالبان قرار داشت پاسخ بگویند. احمد حنایش از محل حادثه گزارش میدهد.
حمله انتحاری که یک مرد موترسایکل سوار در داخل مرکز نظامی و تعلیمی پلیس در ساحه جنگلباغ مرکز پروان خود را به هدف رسانده بود. در این مرکز تعلیمی گرد همایی به منظور کمپین یا مبارزات انتخاباتی تیم دولتساز برگزار شده بود. شماری از شاهدان عینی که در این کمپین دعوت شده بودند، چشم دیدشان را از وقوع حادثه حکایت میکنند.
فکرم در می تلفونم بوده، شماره میپردم، نفر داخل به تعلیم داخل رفتم که نیست قرصه است که
که یک موتورسیکلت که آمد یک صدا کرد دیگه انفجار شد چهار مردم شهید و زخمی شد دیگه فکر که 100 نفر زیاد زخمی و شهید شد بسیار زیاد.
به اساس معلومات منابع مسئول در این حمله 26 تن کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند. در میان این افراد آسیب دیده 4 سرباز پلیس کشته، 8 تن از نیروهای امنیتی زخمی و متبقی شامل زنان و مردان همه افراد ملکی بودند. برخی از اعضای خانواده های قربانیان که در شفاخانه تجمع کرده بودند برآشفته به نظر می رسیدند. در محفل کمپین انتخاباتی تیم دولتساز به شمول محمد اشرف غنی رهبری این تیم، معاونین و شمار دیگری از اعضای این تکت انتخاباتی حضور یافته بودند. حمله انتحاری درست زمانی رخ داد که اشرف غنی تازه به سخنرانی آغاز کرده بود، اما با دلیل سراسیمگی در همایش آنان تالار را به زودی ترک کردند. با این حال مردم در ولایت پروان به خاطر استفاده از یک مرکز نظامی برای کمپین اعتراضهایشان را مطرح کرده و تیم دولتساز را به سوء استفاده از اماکن دولتی و آن هم نظامی متهم میکنند. عبدظاهر سالنگی نماینده مردم پروان در پلیس جرگه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
آیا مراکز نظامی برای بحث‌های کمپاین هست و یا برای بحث مرکز تعلیمی پلیس افغانستان بود؟ به خصوص از وزارت امور داخله این عملی است که از یک طرف سوء استفاده کردیم از صلاحیت‌های دولتیشان، از طرف دیگه که جان خالی کردن و بی‌پروا بودن در برابر خون مردم است عملشان. واکنش دوم و این است که مسئولین دولتی در ولایت پروان و کسایی که در اونجا کمپاین را اندازی کرده بودند باید پاسخ بدن.
شماری از کارشناسان مسائل امنیتی به این باورند که با توجه به مخالفت طالبان در برابر انتخابات و تشدید حملاتشان بر ساحات نظامی، حکومت در این رویداد مسئول دانسته می شود. جاوید کویستانی از شماری این کارشناسان است که در این مورد می گوید:
عملکرد خلاف قانون انتخابات و خلاف تمام ارزش‌های اخلاقی است که در انتخابات صورت می‌گیرد. کاندیدای دیگر همیشه اعتراض داشتند نسبت به تیم دولتساز که از امکانات دولتی استفاده می‌کنند. در این کمپاین نهادهای دولتی نقش داشتند و ایران در صاحب مرکز تعلیمی برگزار کردند. طالبان بیش از یک ماه قبل به گونه رسمی اعلامیه دادند که ما مخالف انتخابات هستیم و به کمپاین‌های انتخاباتی هم حمله میکنیم. با وجود این تهدیدات، این مسئولیت والی، قماندان امنیه، مسئولین استخباراتی ولایت است که باید توجه میداشتن، مسئله را جدی مورد بررسی قرار میدادن یا در محل برگزار میکردن که به مردم وسیع نمیرسید.
اما مقامات حکومتی ولایت پروان مسئولیت را به دوش ستاد انتخاباتی تیم دولتساز میندازند که در رأس این ستاد در پروان رئیس شورای ولایتی این ولایت قرار دارد. فضل‌الدین عیار والی پروان میگوید:
بیشتر معلومات از تیم ستاد داده میتواند، کل جزئیات او با ما شریک نیست که کدام افراد و اشخاص دیگه، هم گردانندگی را جیلانی صاحب میکند. اما در تاییدی کمیسیون انتخابات در رابطه که بله کل ستاد انتخاباتی نه تنها به تیم دولتساز، کل یه حق داره که دمیج استفاده بکنه.
با وجود تلاش های مکرر و پیهم که میخواستیم نظر ستاد انتخاباتی تیم دولتساز را در ولایت پروان بگیریم، رهبری این تیم از پاسخ و صحبت کردن در این مورد خودداری کردند.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تا دقایق بعد سرود و سخن را خواهید شنید، اما پیش از آن راتب نوری بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه سرخط به سفر نمایندگان طالبان به چین و روسیه اشاره کرده و نوشته است که گروه طالبان یک بار دیگر شانس خود را برای آغاز گفتگوهای صلح می آزمایند و برای این کار برخی از اعضای سرکش خود را توظیف کرده است. در ادامه سرمقاله سرخط آمده که پس از آن که گفتگوها میان مقامهای آمریکایی و طالبان در قطر لغو شدند، نمایندگان طالبان از حملات این گروه که باعث تلفاتی شد پشیمان هستند و برای از سرگیری این گفتگوها تلاش می کنند. نویسنده سرمقاله می افزاید که نمایندگان طالبان در جریان گفتگوها با مقامهای آمریکایی به عنوان مذاکره کنندگان حاضر نشدند، بلکه به موضع تندشان استاده شدند و به ادامه جنگ تاکید کردند. در این روزنامه همچنان آمده است که طالبان همزمان با ادامه گفتگوها با نمایندگان آمریکا به جنگ نیز شدت بخشیده بودند که در نهایت این کار به زیان آنان تمام شد. روزنامه به نقل از شماری از کارشناسان سیاسی معتقد است که طالبان با بازی که در مشوره و هماهنگی پاکستان با آمریکا آغاز کرده بودند چنان شکست خوردند که جبران آن اکنون